حدس کرد. چرخید، رفت داخل اتاق، سینی منقل و اسفند رو برداشت و به حیاط برگشت. اون رو روی چارپایه کنار در حیاط گذاشت. خودش مثل اسفندی شده بود توی آتیش. دستاشو به علامت شکر رو به آسمون گرفت، چرخی زد، جیباشو جستجو کرد، کبریتو برداشت. چوب کبریت اول از شدت ضربه از کمر شکست. چوب کبریت دوم رو برداشت، چند بار به کبریت کشید. جرقه از کبریت جدا شد، روی زمین افتاد، دودی غلیظ بلند شد. چوب انداخت، یه چوب دیگه برداشت، یه لحظه مکس کرد و نفس توی سینش حبس شد. با آرامش کبریت کشید. چند چوب کبریت روی زمین ریخت، دوباره کبریت کشید. شعله کبریت که جون گرفت، لبخند روی لبای گلنار نشست، اما هنوز دستاش می‌لرزید. محو شعله لرزان و نورانی چوب کبریت شد، انگار همه 10 سال گذشته رو تو همون شعله می‌دید. ناگهان صدای انفجار مین تو روستا پیچید. دوباره یه غریبه تو میدون مین گرفتار شده بود. چوب کبریت شعله بر از دست گلنار افتاد. گوسفند سفید داشت علفای کنار دیوارو میخورد.
همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم نمایش دنباله‌دار شب‌های تردید رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
شبهای تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضاعلی، بیوک میرزایی، صفا آقاجانی، امیر منوچهری، رؤیا فلاحی، مهرداد مهماندوست، صمد پلسنگی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده سرور پاکنشان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت 8.
خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می‌گذراندند. تنها تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می‌شدند. بشیر برخلاف ظاهر فریبندش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می‌گذرد، خواستگاری از ربیعه را بهانه کردند و آبس ناگزیر نشانه این وصلت را می‌پذیرد. از طرفی راحله در جستجوی شوی خود در می‌یابد که وائل به سپاهیان عبیدالله پیوسته. او بعد از شنیدن این خبر به جامعه دیوانگان در می‌آید و سعی دارد شوی خود را از اردوگاه دارالعماره بیرون کشد، اما هرچه تلاش می‌کند نمی‌تواند وائل را منصرف کند. اینک با هم بشنویم هشتمین قسمت این نمایش را.
اسب ها آمادن دربار.
اطراف خانه را نگاه کردی شوزم؟
نگران نباشی دربار، خبری از جاسوسان نیست. کوچه خلوت هست و بیره گذر. جز چند سگ ولگرد کسی در کوچه نبود. به پارسنگی آنها را دور کردم.
بهتر از شده از یک تکر برویم برادر. در این وقت روز اگر هر دوی ما سوار بر اسب از برابر قراولان بگذاریم شک برانگیز است.
بسیار خوب، پس من میمانم تا ابتدا شما برد.
نه، تو برو، من اندکی بعد میایم. پشت آسیاب قدیمی بیرون شهر منتظر بمان تا به تو برسم.
اطاعت میشود؟ بیا حیوان بیا.
اگر آمدنم طول کشید بدان که به دست قراولان افتادم. نمیخواهم بابت من خود را به مخاطر اندازی.
میایی دربار؟ خارج شدن از کوفه اگر چند دشواریست، اما در روز تعداد قراولان کمتر است، زیرا آنها گمان نمی کنند کسانی پیدا شوند که در روشنی روز قصد خروج از کوفه را داشته باشند.
با این همه مبادا به خاطر من مسیر رفته را بازگردی. برو خود را به مولای من برسان.
ما هر دو به مولای من خواهیم رسید.
آبیس، هزار مرتبه شکر صدای پای اسب را شنیدم، خیال کردم رفتید.
چه شده؟
هیچ. بیا، مشک آب را فراموش کرده بودی.
آفراد دو منزل بیشتر راه نیست، نگران نباش، تشنه نمیمانیم.
یعنی نمیخوایی مشک آب را ببری؟
نه، قراولان اگر مشک آب را ببینم ممکن است دریابند که قصد خروج از کوفه را دارم.
بسیار. زره چه؟ آره برداشتی؟
آره، نگران نباش، بی زره با دشمن روبرو نخواهم شد. حتی اگر آنگونه که تو خواب دیدی دشمن با پار سنگ مرا نشانه گیرد.
نگو آبس، آنچه دیدم بی تردید رویایی آشفته بود. از آنچه برایت نقل کردم مرا پشیمان نکن.
من اما وحشتی ندارم اومنم. اگر آنچه دیدی رویای صادق باشد، اگر به جای باران سنگ از آسمان ببارد، هم لحظه ای از همراهی با مولای من حسین پشیمان نخواهم شد. رفتن به زیر باران سنگ برایم گواراتر از ماندن در این شهر تاریک و نفس کشیدن میان مردمان خواب زدش خواهد بود.
میدونم آبس، تو هر آنچه در توان داشتی برای بیداری این خواب زدگان انجام دادی. برو آبس، برو، اما بدان که به رفتنت رشک میبرم. تو با رفتنت هم از این شهر مهمان کش مصیبت زده رها میشوی، هم زمانی که سایه سیاه دروغ و تزویر کوفه را به تاریکی نشانده، سعادت همراهی با حق و حقیقت را میابی. خوشا به احوال تو آبس، تو میروی تا خود را از بند این شهر تاریک رها کنی. کاش من نیز قادر بودم تو را در این سفر همراهی کنم، سفری که اگرچه پر مخاطره است، اما سعادت همراهی با آزادی چون حسین ابن علی را به همراه دارد.
بعد از من بی تردید روزگار بر تو ربیه دشوارتر خواهد شد.
مرا واهمه نیست آبت، ربیه اما آزمونی دشوار پیش رو دارد. با این همه تو را اطمینان میدم که نخواهم گذاشت گزندی به او برسم.
دلم میخواست میتوانستم قبل از رفتنم ربیه را میدیدم و با او وداع میکردم.
میتونم، اما مصلحت این بود که تو در غیبت او عازم شوی. او بر این تصور است که تو امشب قبل از سحرگاه قصد عزیمت داری. این تنها ترپندی بود که با آن میشد بشیر و پدرش را آزمود. اگر تا سحرگاه امشب ماموران عبیدالله در این خانه را بکوبند، نیت واقعی آنها آشکار میشود.
اگر چنین نشد چه؟
خدا کند چنین نشود. خدا کند تردید و بدگمانی ما بی جهت باشد، هرچند که چندان امیدی ندارم.
نمیدانم چه باید کرد.
دل قوی دار آبس، تو با رفتنت و من با موندنم آنچرا که باید انجام میده، پس بیش از این تعلل نکن آبس. ربیعه اینک رفته تا بشیر را خبر کند، بهتر از پیش از آن که او با خبر شود تو از کوفه خارج شده باشی.
بسیار خوب، ربیعه را به تو می سپارم.
و من تو را به خدا می سپارم. سلام مرا به مولایمان برسان و بگو که اگر چه کوفیان نامهربانند، اما هنوز هم در کوفه کسانی هستند که به شفاعت او امید دارند.
خدا نگهدار ام نعیمه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار آبس. خدا نگهدار.
بیایید بیایید بخرید، گران نخرید و ارزان ببرید که ارزان تر از این یافت نمی کنید. بیایید که هرمز رومی اموال خیش را به حراج گذاشته، از حریر چین و اطلس ماشین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و ادویه شامی و قند پارسی. بیایید
مرد رومی.
برادرزاده آبس،
خدا رو شکر عاقبت تو رو یافتم. به حجره رفتم، درش بسته بود. پرسجو کردم، گفتم که تو در اینجا هستی.
هاری، از امروز در زیر این سایبان اجناس خود را میفروشم. حتی یه حجره وشیر را به لقای صاحبش بخشیدم.
چی میگی؟
دیگر میان من و او شراکتی نیست.
چرا؟
تا او را نشناسی در نمیابی. چرا؟ بگذاری، یک قواره اطلس زیبا دارم که شایسته نوعروسان جوان است. نگاه کنید.
من باید هرچه زودتر بشیر رو ببینم. امری مهم پیش آمده. نمیدانی او کجاست؟
میخواهی کجا باشد جز بستر خواب؟
خواب؟ آن هم این وقت روز؟
برای بشیر تازه اول صبح هست. البته گناه از اون نیست. مقصر شمعون است که شبها برای او در خانهش سفره میچیند و همانجا هم برایش بستر خواب مهیا میکند.
شمعون کیست؟
او را نمیشناسی؟ آری، نباید هم شمعون را بشناسی. دختران عفیف خانواده های نجیب بی تردید نه نام شمعون را شنیدند نه از خانه بدنام او خبر دارند. افسوس، شاید اگر نامش را شنیده بودند مشتریان شبانهش را هم می شناختند.
دروغ میگویی.
هرمس رومی نه عابد است نه عاری از گناه، اما اهل دروغ هم نیست. اگر حرف مرا باور نداری، همان گونه که پرسجو کردی و مرا یافتی، باز هم پرسجو کن تا خانه شمعون را بیابی. یا نه، چرا پرسجو کنی؟ همین راه باریکه پشت قصرخانه را بگیری و بروی. بعد از گود شترچران ها به بیغوله میرسی که تنها یک خانه در آنجاست و آن هم خانه بدنام شمعون است. بی تردید بشیر را در آنجا خواهی یافت.
باور نمی کنم.
حق داری، اما همینقدر بدان دختر جان، آنچه گفتم حقیقت محض است. جای تو بودم بیشتر می اندیشیدم.
تو بدخواه او هستی، جزی نیست.
بدخواه او نیستم. خوب و بدش دیگر اثری بر سرنوشت من ندارد. من به زودی از کوفه می روم و دیگر به این شهر باز نمی گردم. راستی شنیدم که عمویت بشیر را به دامادی پذیرفته. حقیقت دارد؟
امیرم. خداوند، من باید بشیر رو ببینم، باید تا دیر نشده از او بخواهم که مانع عمویم شود.
چرا میخواهی مانع عمویت شوی؟
مگر تو میدونی عمویم چه قصدی دارد؟
خب آن روز در پستوی حجره ناخواسته چیزهایی شنیدم.
چه شنیدی؟
بشیر میخواست بداند عمویت قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارد یا نه. درست نشنیدم؟
تو از جاسوسانی؟ آری، تو رومی نامسلمان، خدا لعنتت کند. شرم نمی کنی؟ اکنون دریافتم هر آنچه که از بشیر گفتی همگی دروغ بوده. خیال کردی من ابلهم؟ تو سخنان ما رو شنیدی و با گمراه کردن من قصد
داشتی. زیادتان می روی دختر جان. اگر می خواهی به من بهتان بزنی پس بگذار همه آنچه را از بشیر می دانم بگویم و کندکی از بار گناه هم کم شود. او جوانکی هوسران بیش نیست. او نه قدر تو را میداند و نه برای عشق ارزشی قائل است. او در انتظار مسندی حکومتی است که بهای آن جز با جاسوسی هواداران حسین ابن علی و کسانی چون عموی تو پرداخت نمیشه. نمیخواهی مرا باور کنی؟ نکن. فقط بعد از این هرگاه آه از نهاد برآوردی و بر بخت سیاه خود لعنت فرستادی، به خاطر بسپار که هرمس تو را گفت که از بشیر ابن سعد دوری کن و تو او را بهتان زد. اکنون برو و بگذار به کاسه بیان برسن.
آی بیایید، بیایید بخرید و ارزان ببرید. از حریر چین و اطلس ماچین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و عطویه شا...
هنوز که اینجایی؟ خود چرا نمی روی؟
بگو هرم چه گفتی از خشم بوده. بگو بشیر چنین که گفتی نیست.
میدانم از شنیدن آنچه گفتم دل شکسته شده، اما سوگن میخورم که آنچه از بشیر گفتم تنها قطره ای بود از گنداب وجود او. بفرما، این هم شاهد از غیب. اگر آنچه را گفتم باور نداری، همینک آرام چرخی بزن و به سوی همان راه باریکه پشت غسالخانه نگاهی بینداز. نگاه کن.
بشیر.
جلو نرو. خوددار باش و او را نگاه کن که چطور سلانه سلانه از سمت خانه شمعون می آید. می بینی چطور افسار حیوان بیچاره را می کشد؟ حیوان ناراحت است و اون نمی فهمد، زیرا هنوز در سکرات است.
خدا من
سب کن دختر، سب کن. آهان
هرمس، خودت هستی؟ بیا حیوان، می بینم دنبال مشتری می دوی. لیاقتت همین است، دست فروشی در این گوشه دور افتاده و به دنبال کردن مشتریان.
جای تو بودم به خانه شمعون باز میگشتم و قدری دیگر میخوابیدم. شاید وقتی بیدار میشدم آن که با دیدن تو پا به فرار گذاشت را باز میشناختم.
با دیدن من پا به فرار گذاشت یا از بازار گرمی تو برای بنجال هایت؟
او در جستجوی تو به نزد من آمده بود. نشناختی؟
که بود؟
میبینم اندک اندک هوشیار میشوی.
پرسیدم که بود؟
هر که بود تو را که در این ظاهر دید و دانست از کجا میایی فرار را برقرار ترجیح داد.
ای رومی بد ادای پست، پرسیدم که بود؟
برادرزاده آبس، همون که نشانه تو را پذیرفته بود.
وای بر احوالت هرمس، وای بر احوالت. برو ایوان، برو. ربیه، ربیه، بمان ربیه، باید با تو سخن بگویم. ربیه، ربیه، گوش کن. نه رهایت نمی کنم تا نگوی اون رومی خائن چه از من گفته. رهایت نمی کنم.
آنچه او گفت بر من اثر نداشت. اگر با چشم خود نمی دیدم.
اگر چه دیدی؟ خداوندا گناه بشیر چیست؟ آخر بگو به کدام این گناه مرا رها میکنی، آتش به جانم میاندازی؟ مگر بیمار شدن و به خانه حکیم رفتن جرم است؟
بیمار؟
آری، من از غروب دیشب تا سحر از درد به خود پیچیدم، دم صبح طاقت نیاوردم و به خانه حکیم رفتم. خانهش کنار غسالخانه است، باور نداری برو بپرس. مرا معجونی داد و گفت بخورم و همانجا بخوابم تا بهتر شوم. چه میدانستم آن رومی پست از فرصت استفاده میکند و مرا پیش چشم تو سیاه میکند.
گفتم که آنچه دیدم مرا رنجاند.
یعنی دیدن چهره زرد و حال نزارم به یک باره مرا پیش چشمان تو خار و ذلیل کرد؟ ربیه، خداوند، گمان نمی کردم مهر تو زودتر از سرخی چهرم رنگ ببازد. باور نمی کنم آن که مدت هاست نام و یادش مرا تنها مونس لحظه لحظه زندگیم بوده، گرمای مهرش به طرفت و اینی سرد شود. نه ربیه، نه، بگو، بگو که خطا می کنم، بگو که هنوز به عهدی که نشانه آن را پذیرفتی وفادار مانده ای. التماس می کنم ربیه، بدان که اگر همینک نگویی که به عهدمان پایبندی می روم به جایی که دیگر نشانی از من نیابی.
ربیه وفای به عهد را می شناسد و می داند که باید در خوشی و ناخوشی همدم مرد خیش باشد. اما با آنچه هرمس گفت و آنچه که دید...
ربیه، او دشمن من است. تو چطور در نیافتی که هرچه می گوید دروغ است؟ من عذر او را به واسطه نامسلمانیش از حجره خواستم، زیرا گمان میکردم ممکن است عمویت شرط گذارد که نباید با نامسلمان شریک باشم. اونیز کینه مرا و تو را یک جا به دل گرفته، دستش برسد عمویت آبس را هم خنجر میزند.
عمویت؟
آری.
یعنی به همین دلیل بود که گفت بگذارم عمویم برود؟
برود؟ کجا برود؟
برای همین بود که میخواستم ببینمت. گفته بودی اگر عمویم به کاروان حسین ابن علی بپیوندد، عبیدالله روزگار را بر همه ما دشوار می‌کند.
آری، هنوز هم میگویم، تردید نکن ربیه.
امشب قبل از سحرگاه عمویم قصد خروج از کوفه را دارد.
ها، به تنهایی قصد خروج دارد؟
نه، شوهزاد نیز قصد دارد با او برود. اما من امید داشتم تو پنهان از پدرت با عمویم سخن بگویی.
بسیار خوب، میگویم پدرم با عمویت سخن بگوید.
چه میگویی؟ حواست با من است؟ گفتم پنهان از پدرت با عمویم سخن بگوید.
بسیار خوب، بسیار خوب ربیه، بسیار خوب. بهتر از تو زودتر به خانه بازگردی. من هم میروم و جامه عوض میکنم و به سراغ عمویت رفته با او سخن میگویم. باشد؟ بسیار. یا حیوان، یا که باید زودتر برویم. گفتی امشب قبل از سحرگاه، آری؟
آری.
هی برای من، هی
شتابان، کجا می روی بشیر؟ حتی نشنید که از پدرش چه گفتن.
چراغ آوردم ربیه. نگاهی به بیرون انداختم، کوچه غرق در تاریکی است.
این تاریکی با چراغ روشن نمی شود ام نعیمه، مگر به نور سحرگاهان.
نباید بیش از این تعلل کرد. وقتی شب این چنین طولانی و تاریک و موهش است، اندک نوری هرچند کوچک سایه امید بر دل می نشاند.
امید؟ باید به چه امید ببندم ام نعیمه؟ به صدای کوبه در؟ صدایی که اگر خاموش باشد شاید شب تاریکم روشن شود، و اگر به صدا درآید روزم نیست چون شب سیاه و تاریک می شود.
افکار آشفته را از خود دور کن ربیه. همین که تا این لحظه خبری از ماموران و جاسوسان عبیدالله نشده جای امیدواری است. چه معلوم؟ ای بسا همه ی آنچه می اندیشیدم خطا بوده.
مرا با این سخنان دلداری ندهید که خوب می دانم ذره‌ای به آنچه می گویید باور ندارید.
حق با توست ربیعه. آیا بهتر نیست به جای نشستن در تاریکی و منتظر ماندن چاره ای کنی؟
بشیر گفت به نزد عمویم می رود. همه ی روز را در انتظار او سپری کردم تا بیاید و مانع عمویم شود، غافل از آن که عمویم رفته.
از عمویت رنجیده نباش ربیعه، مقصر من بودم. اما باور کن دخترم که اینک زمان این چنین سخنانی نیست.
اگرچه عمویم پنهان از من رفت و فرصت وداع با او را نداشتم، اما هزار مرتبه شکر میکنم که آنچه به بشیر گفتم واقعیت نبود. این رنجی که به جانم افتاده از زهری نیست که به دست دیگران خورده باشم، من از خود به تنگ آمدم، از خام خیالی و سادگی خیش. همان لحظه که بشیر شتابان از من دور شد، به خامی و خطای خیش پی بردم و دانستم که هر آنچه آن رو می گفت حقیقت.
ربیعه، محض رضای خدا از این سخنان بگذر. خطا و خامی دو خصلت جوانی است. اینک اما فرصتی باقی نمانده.
آره، دیگر فرصتی باقی نمانده. اصلا به انتظار چی نشسته این؟ اگر ماموران تا سحرگاه نیامدن باید خوشحال باشم، یا اگر بیایند به چه باید دل خوش باشم؟ ام نعیمه، به چه آمدنشن اگر چه رنج است، اما پایان تردید هست، و نیامدنشن اگر چه امید بخش، اما ادامه این زن و گمان و تردید هست.
می آیند ربیعه، می آیند، و من از این می ترسم که بعد از آمدنشان افسوس این لحظات را بخوریم.
افسوس؟
آره ربیعه. دخترکم، آمدنشان بی‌رعب و وحشت نخواهد بود. شاید همینک نیز در تاریکی کوچه به کمین نشسته باشند. وقتی بیایند و در بیابند که دستشان به آبس و شوزب نمی رسد، من و تو را آماج خشم خود می کنند. ربیعه، من به آبس قول دادم که نمی گذارم گزندی به تو رسد. حالا که بعید می دانم پریدانی که امشب در این خانه را می کوبند مرا رخصت دهند تا به عهد خیش عمل کنم.
چه می گویید ام نعیمه؟
به من قول بده ربیعه، قول بده دخترکم، وقتی آمدند پنهان شوی.
پنهان شوم؟ چگونه؟ کجا؟ اگر آنان بیایند همه خانه را در جستجوی عمویم میگردند، هر جا که پنهان شده باشم مرا خواهند یافت.
پیشتر بر این مشکل چاره ای اندیشیدم. همه امروز را در تدارک مهیا کردن جانپناهی بودم که تو را از گزند آنان دور سازد. مکانی در چاه خانه.
چاه؟ تمام امروز را در چاه تردید و انتظار دستو بازدم کافی نیست
ربیعه؟
به راستی که بهترین مکان برای من همان چاه است.
همه ی آنچه را که باید برایت مهیا کردم. میتوانی بعد از رفتن ماموران از شاه به درایی. حتی به این نیز اندیشیدم که اگر نبودم چگونه خود را از چاه رها کنی.
اگر نبودی؟
ربیعه، تنها به هر آنچه محتمل است اندیشیدم. آمدند. میدونستم روشنایی چرا وادارشان میکند تا از سیاهی به درآیند.
به این پایان همه یه تردید نیست.
باز کنید، در را باز کنید.
به خدای زود باش، باید